بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم از مبحث اولین فضیلت آخرین امت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دوباره یک بار دیگه من احساس میکنم شاید نیاز باشه که یه مقدار انگیزه سازی بکنیم برای پیگیری این بحث و یک مقدار تناسب پنهانی که بین این بحث که صرفاً یک بحث اخلاقی به نظر میرسه با حماسه با عبدالله الحسین که خیلی از اوقات صرفاً اجتماعی سیاسی به نظر میرسه برقرار بکنیم. آقا با عبدالله الحسین اولاً حرکتشون کاملاً سیاسی بود. کاملاً سیاسی بود. حتی اون مایه های عرفانی و اخلاقی هم کمتر درش بود. شما اولین سخنرانی که قبل از آغاز حرکت هست تو صحرای منا با 700 نفر از صحابه و تابعین اگر ملاحظه بفرمایید میبینید کاملا بحث سیاسی هست. بعد در مسیر راه تو مسیر کربلا که میرسن این وضعیت ادامه پیدا میکنه. در کربلا که مستقر میشن قطعی میشه شهادت ابا عبدالله حسین، یعنی درگیریشون قطعی میشه. رنگ سیاسی تو صحبتهای ابا عبدالله حسین کم میشه و رنگ اخلاقی به خودش میگیره. در واقع اتفاقی که میفته اینه که نه اینکه بگم از سیاست روی گردان میشن به اخلاق، به ریشه های اون وضع سیاسی میرسن امام حسین و وقتی که مواجه با اون ریشه ها هستن طبیعتا یک بیان اخلاقی است. عمر سعد رو باهاشون گفتگو میفرمان ابا عبدالله حسین کاملا بحث اخلاقیه. به روایاتی میرسیم در زبان امام حسین بعد از ناامیدیشون از مردم و تثبیت این وضعیت نبرد که میفرماد الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنتهم. دیگه بحث کاملا اخلاقیه. یحوتونهم مادرت معایشهم فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون. گیر سر اخلاق مردمه و اتفاقا امام حسین با سیاسیون از جبهه مخالف هم مواجه هستن نمیشه، با تقریبا پیروان خودش مواجه میشه و بس کاملا داخلی و اخلاقی میشه، حتی نه بین المللی اخلاقی. این وضعیتی که شما میبینید تو امام حسین تو کربلا هست نشون میده که ما وقتی که میریم سراغ ابا عبدالله الحسین آدم احساس میکنه بیشتر باید به فکر خودسازی باشه تا اصلاح وضعیت اجتماعی به معنای سیاسی صرف کلمه، که آدمهای خود ناساخته هم وقتی میرن تو عرصه مسائل سیاسی طبیعتا یه جور دیگه خراب میکنن. امام حسین تو صحرای کربلا وقتی به خانم زینب سلام الله علیها ناامیدی خودشون از مردم میخوان اعلام بفرمان هیچ بحث خط سیاسی رو مطرح نمی کنم. می فرماید شیطان بر اینا تسلط پیدا کرده خواهرم، تذکر من دیگه اثر نداره. این بحث کاملا بازم حالت اخلاقی پیدا می کنه. ما برای این که و بعد در یاران ابا عبدالله الحسین، یاران ابا عبدالله الحسین هم رجزهایی که می خونن، رجزها نه، بیشتر تو گفتگوها مد نظر هست، بحث های عرفانیست، بحث های درست روح حماسی داره، اما از عشقشون، از محبتشون، از علاقشون، از اینکه دنیا پیششون چقدر بی‌ارزشه، شما مدام شب عاشورا امواج اخلاقیات رو میبینید که کربلا رو برداشته. لذا این طبیعیه که هر کی رفت سراغ کربلای ابا عبدالله الحسین خیلی باید به فکر اخلاق باشه. طبیعیست شما انتظار داشته باشید سخنرانی های محرمی، حسینی، حماسی همه اخلاقی بشن. خیلی اتفاق طبیعیشه. بعد خواستی با فاصله در مورد که عاشورا صحبت بکنی سیاسی میشه و باید این بحث‌های اخلاقی رو خود ماها بیاریم به عنوان ریشه های مسائل سیاسی نگاه بکنیم. حتی به نظر من نمیخوام فعلا امشب هم وارد این بحث بشم و شاید شبای بعدم وارد نشیم به این بحث. تمام جهتگیری های سیاسی، تمام سطوح اندیشه‌ای که تو جامعه وجود داره و تفاوت هایی که تو جهتگیری ها وجود داره، تمامش قابل تحلیل اخلاقیه. جرأت نمی کنه آدم بگه قابل تحلیل از نظر عرفانی و اخلاقی. امام این کارو میکرد. اختلافات سیاسی داشت، کشور رو برمی داشت، امام میفهمد ریشه اختلاف ها حب نفس است، چون میزد عمر راحت حلم نمیکرد دعوا رو، میذاش خودش حل بشه. بعدی که شهید بهشتی یه بار استعفا داد، نامه استعفای شهید بهشتی رو خوندید به حضرت امام که امام بابا ما طلبه هستیم، بابا ما والا به خدا قدرت نمیخوایم، ولمون کن بذار برگردیم تو همون جای قبلی خودمون. این نامه منتشر شده هست، حالا زیاد روش تبلیغ نمیشه، ممکنه ضعف شهید بهشتی تلقی بشه، ولی صداقتش من تلقی میکنم، صداقتی که واقعا تو اون دوران گم شده بود. و بعد امام نامشونو گرفت، این حرفا چیه میزنی؟ واسه کار بکن، ما که میدونیم که دیگه. گاهی حمایت‌های علنی امام از شهید بهشتی هم قطع میشد، شهید بهشتی به این و همچین نقطه هایی میرسید و بعد شما میبینید که به شدت اون اخلاقیات خودشونو نشون میدن. حضرت امام هم شیوش این بود. گاهی دیدید مقام معظم رهبری هم در جلسات دولت مستقیما سر مسائل اخلاقی دارن صحبت میکنن. مردم ما خبر ندارن، که شاید خبر داشته باشن نمیدونم، کسی که در خودسازی اخلاقی در درجات بالا قرار نگرفته باشه به هیچ وجه نمیتونه در یک جامعه دینی مدیریت سالم و موفقی ارائه بده. و این اولین تخصصی است که هر مدیر باید داشته باشه، تخصصی در این که خودشو ساخته باشه. بحث بحران ها و امتحان ها هم نیست آخه، گرفتاری ما اینجاست، همه طرف درگیریم با این موضوع، بدون بحران هم خطا میکنه. بحث بحران هم نیست، خودسازی اصلا یه وضعیت اینجوریه. بعد تازه یه کمی به ما رو بدید که حرف بزنیم، میتونیم یه جورای دیگه هم حرف بزنیم، که احیانا این تیکه اول صحبتمونه که خواست جامعه خوششون نمیاد، یه جور دیگه هم میشه صحبت کرد که عوام جامعه هم خوششون نیاد. وقتی که لقمه‌های کوچولو حرام سر سفره‌ها باشه مملکت درست نمیشه. اونی که گناه‌های کوچیک و جلوگیری نمی‌کنه، و امام زمان هم نمیاد مملکت درست بکنه، یعنی بیادم نمیتونه درست بکنه، علی ابن ابی طالب علیه السلام نمونشه، امام حسین هم نجات نمیتونه بده اون جامعه رو. دونه دونه مردم هم بخوان باید گناه بکنن. فرمود کما تکنون یولا علیکم، هر جوری باشید همون جوری رئیس پیدا میکنین. طرف میگه که آقا این مدیر ما، این مسئول چرا خوب کار نمیکنه؟ ببین زیاد صدا نباید بلند بکنی، این اوضاع فرهنگی دینی خراب ماها، تو نماز تو تو خونه تأخیر میندازی، اون وزیر اونجا خراب میکنه برات. چجوری ما اینا رو درستش کنیم؟ حالا اینو بریم بگیم میگه آقا داره حکومت رو توجیه میکنه. بریم از اون طرف به خواص جامعه بگیم بابا شما خودتون جمع بکنید، اونا یه جور دیگه میگن. دیگه هر کی یه جوری میتونه برخورد کنه، ولی واقعا اخلاق بنمایه سعادت یک جامعه است، عوام و خواص هم نداره و باید موجشو در جامعه ایجاد کرد. فطرت ها پاکه، یک کمی طرح بشه در جامعه، انشالله مردم همدیگر رو کمک میکنن، به این سمت حرکت میکنن. ببینید ماها در ارتباط با امام حسین چیکار کردیم؟ وقتی همه میگن یا حسین، خود به خود این راه رو باز میکنه برای دلها. این یا حسین عمومی که گفته میشه، این حجمه‌ای که همه میبرن پای علم امام حسین، این دلها رو باز میکنه. ده تا سخنرانی مثل یه دسته عزاداری امام حسین رو جا نمیندازه. دسته عزاداری میاد بیرون، همین مردم همه نگاه کن، امام حسین اینقدر مرید داره، خودش هم مرید میشه، اثر طبیعیشه. یعنی میدونید الکی مرید نمیشه ها، حجاب قلبش رو میزنه کنار، میبینه حسین رو دوستش میداره و عاشقش میشه و رفیقش میشه دیگه، مشکل نداره. طبیعیست که ما در کربلا به اخلاق بپردازیم. تموم شد مقدمه. به کدوم اخلاق بپردازیم؟ شما که نمیخواد از کار پیغمبر گرامی اسلام پایین تر بیاد، به مکارم اخلاق بپردازید. و اصلا کربلا محل تجلی مکارم اخلاقه، محل تجلی و عینیت یافتن مکارم اخلاقه. اصلا پیامبر گرامی اسلام با غیر مکارم اخلاق، غیر سطوح بالای اخلاق کاری نداره. غیر سطوح بالا اصلا نیاز نیست پیغمبر براش بیاد. سطوح پایینو این فیلمای چیز می ساختن، حالا من وسترنای مثلا حالا تگزاس و اونور اوشین و ایشون و اینا، همه این فیلما پیام اخلاقی دارن. کدومی که این فیلما پیام اخلاقی ندارن؟ برای اون چیزا که پیغمبر نمیاد که، برای اون چیزا که امام حسین نمیاد. شما که نمیخواد که ما نشینیم دور هم دیگه بگیم بابا به حق امام حسین به دروغ نگیم. این که زشته که امام حسین رو صرف دروغ نگفتن بکنیم. تو وجدان هم داشته باشی دروغ نمیگی. این اصلا پیغمبر نمیخواد. تا دور هم جمع میشیم مباحث اخلاقی بکنیم، باید بریم سراغ مکارم اخلاق. راه دیگه نداره. یه جاهای آخه بحث میشه، میگن آقا ما تو اولیاتمون موندیم، اولیاتمون هم به خاطر نبودن مکارم اخلاق موندیم توش. اولیات مشکلی نه آقا، نمازمون اول وقت نمیخونیم، خب به خاطر نداشتن مکارم اخلاق نمازمون اول وقت نمیخونیم. تا اونو به دست داریم این درست نمیشه. آقا ما بعضی وقتا بددهنی میکنیم، خب به خاطر نداشتن مکارم اخلاق بددهنی میکنیم. اونو باید درست کنیم تا بددهنی نکنیم. بدون رسیدن به مراتب بالای اخلاقی میخوای جلوی فحشه رو بگیری، عقده‌ای میشی. راحت باش و بگو خلاص کن خودتو، اعصابت به هم میریزه. مکارم اخلاقی آدم وقتی داشته باشه، این کوچولو موچولوهاش هم درست میشه. اصلا این کوچولوها مشکلی نیستن که، مثلا یه تب، یه سردرد کوچولویی که این علامت اینه که تو یه جای دیگه عفونت داری، آنتی بیوتیک باید مصرف کنی. هی بگه بچه وایس اونجا بگه آقای دکتر تو فعلا قرص سردرد بده، بگه بابا قرص سردرد تو نمیخوای، تو این آنتی بیوتیکو بخور، هم سرت خوب میشه، هم سرفت خوب میشه، همش خوب میشه. مشکلات کوچولوی اخلاق آجا آدم بوده. حجاب صحبت کنیم، حجاب تو جامعه، حجابم منوط به مکارم اخلاقه. حالا من نمیخوام خورده خورده بیام وارد بحث بشم، از کمر بحث وارد بحث بشم. داشتیم ایثار رو ریشیابی میکردیم به عنوان یکی از بزرگترین، فرمود ایثار احسن الاحسان و اعلی مراتب ایمان، بالات اعلی مراتب ایمان ایثار هست. ولی اگه بخوایم حالا همین الان هم یه سری بزنیم به کمره بحث، حجاب چجوری مشکلش حل میشه تو جامعه؟ چجوری حل میشه؟ حالا من بی ربط صحبت کنم، مادران بتوانند به صورت نهادینه ایثاری که در قوانین ارتباط خانوادگی نهفته شده نسبت به پدران در خانه رعایت بکنند. بابا ما حجاب دخترها رو داریم میگیم، بندم دارم همون رو عرض میکنم. دختری که باباش تو خونه رئیس باشه با همه عیبایی که داره، مادرش خونه رو مدیریت داره میکنه و تو این مدیریت بلد چجوری معاون اول این بابا باشه و به عنوان معاون اول این رئیس رو اداره بکنه و تواضع میکنه و به بچه ها حالی میکنه، همین بابایی که این همه نقطه ضعف داره باباتونه، حرمت بابا رو ببره بالا، این بابا یه ذره بعد از داشتن این حرمتی که با تواضع مادر با ایثار مادر به دست اومده یه ذره به دختره محبت کنه، دختره اصلا هوس گناه نمیکنه. دخترای ما گناه نمیکنن که تو خیابونا، دنبال محبتن، محبت بابا ندیدن. گناه گناهکار نیستن اینا. تو خود موضوعش به گناه نیفتی، اشتباه برداشت نکنی، تو مال محبت توجه نشده بهشون، توجه بشه اصلا نیازی به شهوت رانی نداره دختر. باید مادره به بابای احترام بذاره، بابای الوهیت که تو خونه پیدا کرد، همون الوهیت نسبی، همون پدر سالاری مذموم تو فیلم ها و پدر سالاری ممدوح تو این سخنرانی های ماها، اون پدر سالاری رو که پیدا کرد، دختر قرار پیدا میکنه، احساس میکنه همیشه سر جاش هست. فقط مادره بتونه با پدره ایثارگرانه رفتار بکنه. حالا نمیشه، یک کمی کوتاهه، یک کمی کوتاهه، خدا هم یک کمی کوتاه میاد و بعض جامعه خراب میشه. فقط بدون حجاب دخترات چقدر اهمیت داره، اینقدر اهمیت داره که رؤسای جمهور فرانسه قانون اساسی رو زیر پا گذاشتن، گفتن یه دونه روسری سر دخترات تو مدرسه دولتی نباید باشه. با اینکه اینا تو قانون اساسیشون نوشته بودن که پوشش آزاده. فقط میخوام بگم حجاب اینقدر اهمیت داره. حالا ما گیر نمیدیم به حجاب، سن و سالمون به حرفا نمیخوره و واقعا موضوع حجاب موضوع مهمی نیست، موضوع ایثار موضوع مهمیه. ولی خب چیکار کنم، نبودن اون روحیه، نبودن روحیه ایثار، موج تبلیغاتی وحشت انگیزناکی، سالها روزنامه ها برای ریشه کن کردن ایثار تو خونه ها سالها دارن کار میکنن. همه عدم مقاله میزنن در این جهت. چند تا مجله بهت نشون بدم؟ یه دونه مجله جیگردار به من نشون بده ببینم. به خانوما توصیه کرده باشه در خانه در روابطتون با آقاهاتون ایثارگرانه عمل کنید. ترجیح بدید به خودتون. به خاطر بچه‌هاتون بگذرید. از حقتون بگذرید. بله از حق میگذرن دیگه. مگه اضافیاشو دور میریزه تو ایثار؟ ایثار از نیازش میگذره. از حقش میگذره. آخه من زن خانومه میگه خب من به خاطر این فلان فلان شده ذلیل شده مرده فلان طور شده نمازم نمیخونه از چی بگذرم؟ ایثار همینه دیگه. ایثار یعنی که به خاطر کسیه بگذری، والله مستقیما که تو برای خدا حاضری همه چی بگذری. خانوما نوعا در صورت نماز خوندن مشکل ندارن، اکثرا نماز خونترن از آقایون. ایثار مشکله. بله این مشکله. تمام جهتگیری های فرهنگی مملکت ما مانع این ایثاره. ما تو موقعی حجاب داشته باشی تو خیابون، انرژی جوانات هرز میره، احساساتشون هرز میره، نمیدونم همه از دست میرن آسیب فقط به خاطر نبودن ایثار. آقا شما هم وقتی که صحبت میکنید در مورد هر موضوعی همه مسئله به اون موضوع رفت میده. نه واقعش اینه که هر کدوم از مکارم اخلاقی رو شما جدی بردارید همه رو مجبورید کنارش بردارید. ایثار رو جدی بردار. ما یه جلسه‌ای داریم قبل از اینجا در مورد شهادت طلبی داریم صحبت می‌کنیم. اصلا ایثار رفت نداره. البته صفای اون جلسه هم صفای اون بحث یه جورایی بیشتره. جوونم هستن چه رسیدن حسابی من اینا رو شهیدشون بکنم بفرستم برن یه جنگی را بندازیم با اینا. 8 ماه بیشتر طول نکشه جهانو با امام زمان علیه السلام بگیریم. بله اونجا هم آخر سرش یعنی خوبی‌ها اینجوریان، یه گوهر یگانه یه جورایی با هم دارن، با هم ارتباط دارن. شما هم اینکه میشنوین و تحویل بگیر. یه بحث دیگه هم بری آخر سر به عمل ایثار میکشه. ایثار از مکارم اخلاقی و مشکلات جزئی ما همش تو اون مکارم اخلاقی حل میشه. خب ما یه کمی داشتیم در مورد ایثار صحبت میکردیم. یه روایت دیگه بخونم نورانی کنیم جلسمونو. اندل ایثار، اینا رو همه رو از امیرالمومنین علی علیه السلام داریم. اکثر روایات ایثار رو هم من دیدم 90% شما رو از علی علیه السلام. اندل ایثار علی النفس تتبین جواهر الکرما، وقتی که دیگری رو بر خودت ترجیح دادی اونجا واضح میشه جوهره کرامت تو وجودت هست یا نه. تا قبل از اون مشخص نمیشه که خبری هست نه. و این ترجیح دادن دیگری بر خود، نه اینکه حالا من تو خونه رفتم، نه اینکه فکر کنید آقایون نباید نسبت به خانوما ایثار داشته باشن. چرا اونا هم باید داشته باشن. پیغمبر گرامی اسلام هم بدون شوخی رو در روسی خدا مجبورش کرد یه خانومایی بگیره که تحملشون کنه. شما هم باید سهمیه داشته باشی. امام حسین علیه السلام اگه تو میدان جنگ کشته شد، تو میدان جنگ کشته شدن خیلی راحت تر از شهادت داداش بزرگش بود که تو خونه خانومش کشتش. و بعد امام حسین هرچی اومد صدا زد داداش من بگو کی زهرت داده، فرمود داداشم نمیگم بلش کن، نگفت آخر سر که اون بشه حکم شرعی و بحث اینجوری مثلا اجرا کرد. ایثار کردن مال همه است. یه جورایی تو خیلی از سفارشات اخلاقی میبینید ایثار قشنگه. اگه خیلی جا بیفته نمیدونم، من یه خیال خودم و یه موضوع اگه راحت کنم و یه گل و گوشه های از صحبتام به این دلیل خراب نمیشه. مثلا اگه من خیالم راحت کنم، ما رادیو تلویزیونمون مال چیزه، کنترات بستیم دادیم به کشورهای غربی، مال ما نیست، هیچ ربطی به ما نداره. اگه اینجوری باشه من این گله گوشه های بحثم خراب نمیشه. چون دقیقه یه دفعه من یاد این میفتم که آقا فرهنگ سازی باید توسط صدا و سیما صورت بگیره، هیچ کی این حرفا اونجا بلد نیست. جالب اینه که آدم تو مقام برنامه ریزی هم نمیبینه که تو مقام اجرا مثلا بگیم حالا هنرش نیست. تو مقام برنامه ریزی هم دقت در درک این مفاهیم وجود نداره. یعنی هر موقع ما دیدیم ما سردستی باز کردیم به رفقا گفتیم بیا این الان ایراد داره. یعنی اصلا امیدی نمیشه داشت که در آینده درست بشه، چون اصلا برنامه درستش نیست. کود آقای وقت برنامه هست میگیم اینا رو نمیتونن اجرا کنن، اصلا نوشتش هم نیست. من نمیتونم اینو قبول کنم. هی دقیقه یه دفعه من یادش میفتم بابا چیکار میخوام بکنیم. اینا تبدیل بشه به یک برنامه هایی که فرهنگ سازی بکنه، خب کار داره، خیلی هم پیچیده است. الان ببین اونا چجوری دارن فرهنگ سازی میکنن. تو هر کارتونی که میگذارن یه دختر و پسر با همدیگه دارن بازی میکنن، در حالی که اصلا دختر و پسرهای کوچولو اصلا عادت ندارن با هم بازی کنن، دعواشون هم میشه. اونا دارن فرهنگ سازی میکنن، بچه‌ها خلاف طبیعتشون از الان عادت کنن دختر و پسر با هم باشن، تا سرنیزا مشکلاتشون تو سن بالاتر حل بشه، یه کمی تسهیل کنن. و الا شما تو اون سن رشد عاطفی بچه ها رو بررسی کنید، رشد شناختی بچه ها رو بررسی کنید، هیچ تجاذبی این دو جنسیت با هم دیگه ندارن و همیشه هم تداخل دارن. ولی تو کارتون ها همیشه میان دختر پسر با هم بازی میکنن، دختر پسر بذار تو فامیل با هم بازی کنن، دعواشون میشه. ولی اونا لامحال مدام این کار انجام میدن که فرهنگ سازی بکنن، این طبیعت و سرشت بچه ها رو به هم بزنن. یه دقت هایی میکنن عجیب غریب، یه دقت های عجیب غریبی. اصلا بچه ها یه مقداری دعواهاشون هم تو اون سن و سال با همدیگه طبیعیه، حتی خواهر برادر، چون تو دعوا کردنشون با همدیگه یاد میگیرن بزرگ شدن و یاد میگیرن مبارزه کردن و تو جامعه. مدام هر چی رو نگاه میکنی اینجوریه. من نباید یاد اینجور مسائل بیفتم، وقتی یادش میفتم هی دوباره قصه دیگران رو میخورم. قصه بابا تو به اونا چی کار داری؟ منبره تو برو اون کار تو بکن، امام حسن معرفی کن برو دیگه، هی گیر داده به اونا. حالا الحمدلله کم اثرم هست، قصد خوب فراوانه ها، قصد خوب زیاده، قصد خوب، آدم خوبم زیاده. ببین آدم خوب ما بحث نداریم، قصد خوبم بحث نداریم، ولی آخه این یه درایتی میخواد. هیچ کی پای کلاسی زانو نزده. و تو کجا دوره دیدی؟ من کتاب خوندم، اصلا تو کدوم کتاب اینا رو نوشتن؟ کار میخواد، اینا یه مقدار دینشناسی میخواد. بگذاریم من اون قصه ها در بیم بیرون. به خدا قسم من دوست داشتم از چند شب پیش یه مثال زدم از فیلم چی بود اسمش، فیلم زاپاتا، اصلا اینجا بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم مراتب بعدی رو تذکری بحث کنیم نه تفکری. آقا بعد از این همه منبری باید بره بالا منبر مطلب یاد بده، این درسته؟ این درسته؟ شما خیلی خوبه که مطلب جدید عجب ما نمیدونستیم، جوون دانشجوی مملکت نامه من می‌نویسه ما نمی‌دونستیم اینا رو. بابا پس تو چی می‌خوندی تو بینش دینی؟ ما باید اینجا بریم حال کنیم با هم، صفا کنیم، بگیم اونی که می‌دونید همه بگم بله، بریم تو برش دو بیت شعر بخونیم و تذکر، موعظه، تنبه، نه تعلیم. یعنی باید این کارامون گذشته باشه دیگه، ولی خب نگذشته متأسفانه. داشتیم از ایثار صحبت می‌کردیم، هرچند برای سروران من همه اینها تذکره و شما مطلبی بهتون اضافه نمیشه، ولی خب حالا بالاخره ما چون اثرش رو یه جایی نمیبینیم گاهی قصه‌مون میشه. شما نگاه بکنید، ایثار یه هسته مرکزی داره، اون هسته مرکزی رو دیشب یه کمی با هم مرور کردیم، یه کمی دیگه هم امشب مرور بکنیم انشاءالله. و اون دهشه و اون انفاقه و اون پرداخته و اون گذشتن از داشتنه. گفت داشتن یا نداشتن مسئله این است، چند تا چیزو به هم رفت دیم این جور در میاد یا نه. چیزی که برای عبد خدا تو اون حالات قشنگی که اسمشون میذارن عرفانی، من نمیفهمم مسئله عرفانی رو، تو اون حالات قشنگ نورانی شیرینه نداشتنه. بعد وقتی خدا بهش میده یه چیزی دارا میشه، تا این عبد دارا میشه دوست داره این رو به یک کسی دیگه بده. این بابای ما خدا رحمتش بکنه، خدا رفتگان شما رو بیامرزه، عیدی میداد به بچه‌ها و بچه کوچولوها، بعد تعقیب میکرد، یواشکی تعقیب میکرد، میدید کی عیدی های خودشو به دیگران عیدی میده. بعد به من میفتند، من یادمه 3-4 مرتبه 3-4 سال من یکی از بچه‌ها نشون میداد و من حواسم بود این عیدی هاشو شروع کرد به دیگران پرداخت کردن. این یه چیزی میشه آینده، این گلشو داره، خیلی قشنگ عیدی هاشو به یکی میده، دهش خیلی قشنگه. بندگان خوب خدا توی وضعیتی قرار میگیرن که دفعی نداشتن خیلی براشون عزیز میشه. خب آقا اگه نداشتن خیلی براشون عزیز میشه اصلا نرم پول در بیارن. ببین ما داریم نمونده عبد صحبت میکنیم، یه نمونده یه آدم هرزه که هرچی کاری که دلش بخواد انجام بده، اون طبق دستور کار انجام بده. دستور بهش میدن برو کسب کن، یه کسب میکنه. دستور بهش میدن همه پولاتو پخش نکن، پخش نمیکنه. خب این که زجر میکشه، بله زجر میکشه، از دری از زندگی کردن زجر میکشه، دوستاش بره اون وقت. ما در مورد عبد صحبت میکنیم، نه یه آدم بی کرده. خب همه اموالشو بده بره، کجا بره؟ کی بهش اجازه میده فرصت پیدا بکنه پرداخت بکنه؟ عالی ترین لذت رو میبره. ما مقاصدیم اینو بگیم، تو از بیرون نگاه نکن حالش بده. این که گدا پروری میشه که خب تو میتونی یه جورایی دیگه پرداخت داشته باشی، دیگه گدا پروری نشه، یه جور دیگه مسابقه رو بگذاریم در این جهت که کی میتونه این دارایی رو داشته باشه. همه مسابقه انفاق بگذارن، اتفاقی که زمان آقای امام زمان علیه السلام میفته، همه در به در دنبال یه فقیر میگردن انفاق بکنن. میشه این فضا رو اینجوری درست کرد؟ زود اینم یکی یه آسیبشو بگیره فلسفه عمل رو از بین ببره که نمیشه، همه چی آسیب داره. نمازم بخونی بعد قیافه میاد، قیافه گرفتن آسیب نمازه، پس خواهش میکنم نماز نخون که قیافه نیه. اینگه نیست که. پرداخت نداشتن یک شیرینی داره. آج آقا ولی داشتن شیرینی داره. داشتن شیرینی نداره. ماها خراب کردیم کار رو. اگه شفاف نگاه بکنید ببینید ما عشق به مالک رو تبدیل کردیم به عشق به مالکیت. هر کی رسید به عشق به مالک، هوس مالکیت از سرش میریزه، وقت ببینه اصلا تو دلش یه ذره نمیخواد مالک باشه. حضرت سلمان یه دونه زیلو داشت، آخر عمرش داشت گریه میکرد، میگفتن سلمان برای چی گریه میکرد؟ تو که چیزی؟ میگفت برم اونجا چی جواب بدم؟ گفت تو که چیزی نداری، یه دونه پوست داری روش خوابیدی. گفت برای همین دارم گریه میکنم. نداشتن خیلی براش عزیزه، لذا روزنه پیدا بکنه برای پرداخت عروسیشه، جشن میگیره. نداشتن خیلی. وقت حتی من به شما اینو عرض بکنم، نگرفتن برای شیرین تره یا پرداخت برای مؤمن؟ برای اون آدم زاویا پرداخت شیرین تره، چون میکنه و این کندن خیلی شیرین تره. این نداشتن به عنوان دریافت نکردن برای شیرین بود، علی باغ درست نمیکرد، باغ درست میکرد میرفت چاه میکند، باغ به چاهشه دیگه، چاهشو که میکند تا این همه زحمت میکشید دریافت کنه، دریافت که میکرد داشت از توی چاه در میومد بیرون صیغه وقف میخون. ابن عباس میگه من گفتم حالا بیا بیرون یه چای بخور بعدن صیغه وقف بخون. گفت نمیخوام شیرینیش به دلم بماسه، اصلا بازی گرفته دنیا را عدی. پرداخت. بچه ها انشالله همه تون داشته باشید. امام زمان کارشو با پولای شما را بندازه، چی از این قشنگتر؟ یه حرف مگو بگم، میدونید این جامعه کی درست میشه؟ وقتی بازاریاش انقدر آدم حسابی باشن، دولت مثلا میگم، حالا یه ترسیم ساده میخوام بکنم، نگید مسائل اقتصادی اینجوری حل نمیشه، شما روحیه بازاریا رو اونجوری بیار، ما مسائل سیاسی بین المللیش هم باش حل میکنیم. دولت زنگ بزنه مثلا روغن گرون شده، چیکار کنیم؟ بیارید پایین، شما 4 تا روغن فروش عمده هستید بیارید پایین، بیخیال برای مملکت میارن پایین، سود اون سالو بیخیال میشن، توازن تو قیمت برقرار میشه. خب این آقا خیلی لازمه ما تو همه صنف آدم داشته باشیم، دقیقا شما علت غیبت آقا امام زمان و طول کشیدن تأخیر ظهورش رو بیان فرمودید. آقا نیاز نداره بگین که 4313 نفر قلن دامنه میخوان، قلهای بیدامنه چه دردی میخوره؟ فقط همین 3313 نفر، 3313 نفر آدم حسابی که ذیلشون یا آدم حسابی های خورده حسابی لایه های مختلفی حضرت سرباز داره، نه اینکه دو تا اون بالا باشن بخشنامه میاد پایین، دفعه پدر بخشنامه اون وسط در میاد، همه عدم مدیر کلا میخندن به مثلا رئیس سازمان یا رئیس مجموعه، نه بدنه باید این هماهنگی رو داشته باشه با اون رأس، با هم یه هارمونی یه هماهنگی داشته باشن، اون لرزشی که تو دل اون بالایی هست تو پایینی هم باید باشه، و الان اینقدر خدا خراب میکنه تا درست بشه. اصل داشتن زیاد قشنگ نیست، مالکیت. اومد عنوان بصری گفت حقیقت ایمان رو آقا امام صادق من یاد بده، آقا فرمود حقیقت ایمان اینه که تو خودتو مالک ندونی، خدا رو مالک بدونی، انفاق برات سهل میشه. این همون حدیثی که مرحوم قاضی میفرماد بنویسید هفته یه بار بخونید، خودتو مالک ندونی. جالب اینه که من یه جایی مفصل صحبت میکردم حدیث عنوان بصری رو، یه یادداشتی اومد، یعنی صحبت‌های الان یادم نیست، یه دونه است یه کسی حرف زد، اومد که آقا شما احساس مالکیت دارید از بین برید، بچه‌ها تنبل میشن. دیدم ذیل حدیث امام صادق نوشته، پس در نتیجه مؤمن که اینجوری باشه یک لحظه وقت خودشو به بطالت نمیگذرونه. این چه نگاهی امام صادق داره که تو حس مالکیت رو در خودت از بین ببری، یه لحظه غیر فعال دیگه نخواهی بود، همیشه در حال تولیدی. چه نگاهی امام صادق به این داره، چه نگاهی ما داریم به این موضوع. ما با همه بیماری های خودمون نمیخوایم بیماری های خودمون رو علاج کنیم، میگیم تو این حس مالکیت رو هم من بگیری، من دیگه تولید اقتصادی نمی کنم، رشد نمی کنم، زحمت نمی کشم، و دست از اون مریضیات بردار، رشد هم میکنی، واقعا خیلی راحت تر رشد میکنی. علاقه به مالکیت رو بیا تغییر بدیم، ما علاقه به مالکیت نداریم، ما علاقه به مالک داریم. ما جوجوهای خداوند متعالیم و جوجه دوست داره دیگه بالو پر مادرش باشه، اینقدر علاقه داره، خیلی علاقه داره. تو بهشت، بهشت ایدئال ماست، تو بهشت آیا ما مالک میشیم؟ همه چی مال خداست، سنداش هم خورده، اصلا سند مالکیت ما فقط بهره برداری میکنیم، این ایدئال ماست. تو لذت، بیشترین لذت ایدئالته، قبوله، قبوله، بزن قدش، بهشت هم تو بیشترین لذت ها رو بهت میدن. تو خوردن شیرین ترین ها مال توه، قبوله، بزن قدش، تو بهشت هم شیرین ترین ها، بهشت ملاک آرمان های حقیقی انسانه، حتی آرمان های طبیعی انسان، نیازهای انسان، فرم انسان، بهشت معرف فرم انسان هم هست. فیها ما تشتهی الانفس و تلذذ اعیون، هر چی اونجا لذت ببری، چشم ترونی میخوای بکنی، تو بهش مطلقه شد میدم، اینجا موقتی داری ولی مالکیت تو بهش خبری نیست. مالک چی؟ ولکن ریخته، تو صاحب همه هستی رو داریش اونجا با خدا. تو بهشت هم بحثه، حالا یکمی کمونیستی هم داره میشه، کمونیست هم میگفتن این مالکیت همه چی رو خراب میکنه، اما آن کجا و این کجا؟ اونا اومدن جامعه رو جاش گذاشتن، ما میخواییم خدا رو جاش بذاریم. بعد تازه ما زرنگتر هم هستیم، مالکیت رو از بین نمیبریم، میخواییم بچه مردم رو زرش خوش بکنیم، میگیم مالک شو حالا بگذر. این که پدرش رو در بیاره، کمونیست ها میخواستن از زیر مبارزه با نفس در بدن، حواست هست؟ از زیر مبارزه با نفس میگفتن از اول تو رو مالک نمی کنیم. خب این دیگه هنر نکرده که، ولی خدا میگه نه مالک بشو حالا بده ببینم. خب خدا کندنش سخته، میخوام آدم شی رشد کنی حسابی. فقط علاقه به مالک رو ببرید بالا، این زمینه تقویت میشه. علاقه به مالک، علاقه به قدرتمند رو، به صاحب قدرت رو ببرید بالا، اخیر قدرت میگذرید. ما علاقه به قدرت نداریم، ما علاقه به قدرتمند و اگر اون قدیر رو بگذاریم جاش، اوضاعمون درست میشه. عیسی ریشش اینه که برگردی با این مالک، احساس مالکیت و خودت کنار بیای. بعد که کنار اومدی یه امتحان سخت بعدی پیش میاد، اونم بحث رقیبه. دیشب هم ما تا اینجا رسیدیم، نتونستیم جلوتر ببریم. بگذارید بحث رو من تمامش بکنم. وقتی احساس مالکیت نکردیم، میتونی اجازه داری علاقه به اطرافت پیدا بکنی؟ بله بله، علاقه تا دلت میخواد پیدا بکن، نه به عنوان مالک. چه علاقه لطیفی میشه. ببین، خودتو صاحب بچت ندون، بعد به بچت علاقه پیدا کن. علاقت 100 برابر میشه به بچت. یه جورایی آخه ما باباها یه جورایی خودمونو صاحب بچه هم میدونیم. یه جوری خودتو صاحب بچه ندون که هر موقع ازت گرفت اصلا راحت هم بتونی بدی بچه‌تو. وقتی این بچه علاقت مضاعف میشه، یه علاقه پاکی پیدا میکنی. چرا ما مصائب ابا عبدالله الحسین رو درک نمی کنیم عمرشو؟ چون هیچ کدوم بچه هامونو مثل امام حسین دوست نداریم. امام حسین حتی میتونه حساب خودشم بذاره کنار و طفلش کوچکی رو وقتی دستش میدن با این طفل عشق بازی بکنه، در حد پرستش او رو دوست داشته باشه، بگه این موجود لطیفیه. تا احساس مالکیت بیاری کمی نورش هم حتی کم میشه، انانیت زیاد میشه. کسی که با خودخواهی دیگران رو دوست داشته باشه اصلا نمیتونه زیاد دوست داشته باشه. بیرو درواسی بگم، کسی که خودخواهی داشته باشه، عزیز دلش از دنیا بره، یه حرف خوشحال کننده ته دلش داره، میگه خوب شد من نرفتم. خیلی میخوام بد حرف بزنم، اشکالی نداره، وقتم کمه، میخوام برم. شما هم میخوام، یعنی وقت شما رو نگیرم، بر محضر بودن که بالاترین افتخاره. لا اله الا الله. اگه شما یه ذره خودخواهی داشته باشین، یه کسی از عزیزانت سپرت بشه، تیر به جای این که به تو بخوره بخوره به اون، ناراحت میشی، مسلم ناراحت، ولی یه ذره هم ته دلت مسکن خوشحال کننده داری، تیر به تو نخور. ولی کسی خودخواهی نداشته باشه، فقط دوستدار و محب باشه، چی میشه نتیجه؟ چی میشه؟ نمیشه تصور کرد. فقط کسانی که خیلی عاشقن، خیلی اصلا آدم خودخواهی ندارن. نه، نمیشه ما خودخواهی نداشته باشیم که. یا ابا عبدالله، ما هیچ وقت نمیفهمیم تو چی کشیدی وقتی علی اصغر تو رو دست قرار گرفته بود برای خداحافظی. میدون جنگ دیگه، لحظات آخر بود، آقای محافظ داشت که تیرای آقا رو محافظت میکرد. اون محافظ شهید شده بود، از بس تیر خورده بود. دو تا نقل هست، بعضیا میگن نه اصلا دو تا بچه تو کربلا شهید شده، یکی اینجوری شهید شده یکی اونجوری. در مورد طفل رضی دو تا نقل هست، بعضی میگن هر دو تاش هم درسته. یه طفلی رو آورد تو میدان، اما ترونه کیفه یتلذ آتش، آیا نمیبینید چجوری داره از آتش تلذی میکنه؟ یه طفلی رو دم خیمه آورد ببوسه، اون بچه رو بده من باش خداحافظی بکنم، تیری که بنا بود به حسین بخوره به علی اصغر اصابت کرد، حسین عاشق پیشه چجوری میتونه تعامل کنه؟ تو احساس مالکیت، خودخواهی، این چیزایی که آدمو آلوده میکنه نداشته باش. به خدا داغ اطرافیانتو نمیتونی تحمل بکنی. یه وقتی هست یه زینبی، یه ربابی، یه کسی بیاد تو کربلا خودخواهی داشته باشه، اینا مصیبت ببینن برای قصه های خودشون گریه میکنن. اینا اینجوری گریه، این گریه عمق نداره زیاد. اما شما حساب بکنید رباب مادر علی اصغر یه ذره خودخواهی نداره، این چجوری میتونه مرگ بچهش رو تحمل کنه؟ به خدا قسم قابل تحمل نیست، برای ماها قابل تصور نیست، برای اونا قابل تحمل نیست. میگن رباب اومد دنبال ابا عبدالله الحسین، مهلا مهلا یبن الزهرا، حسین وایسا منم بچه‌مو بیام ببینم. زبانه حالا مختلفه، بعضی از زبانه حالا میگه که میگن اینجوری که حسین بچه رو دادم آبش بدی، اینجوری بچه رو سیراب میکنن. یه مادر طبیعیه این حرفو بزنه، اما رباب بالاتر از این حرفاست. شاید میخواد بگه حسین سرتو بالا بگیر، علی اصغرم فدات. من افتخار میکنم مادرای بچه ای بودم که سپر قرار گرفت یه تیر به تو نخوره، یه تیر به تو اصابت نکنه.
رباب عجیبه ها، عجیبه.
در یه نقلی هست وقتی خانم زینب کبرا اومدن کربلا، از کربلا اومدن برگردن به سمت مدینه، خانم رباب اومد مقابل زینب کبرا، صدا زد خانم میخواد مدینه بریم؟ خانم فرمودن بله. فرمود خانم اجازه بده من کربلا بمونم، من دیگه مدینه کسی رو ندارم، بیام اونجا جای خالی همسرم رو ببینم، بچه هام رو ببینم. یک سال تو کربلا رباب موند، یه خیمه ای براش به دستور حضرت زینب درست کردن، روزا می اومد زیر آفتاب می نشست برای حسینش گریه می کرد، شبها زیر سایه می رفت. علی لعنت الله علی القوم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.